خير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام. فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. خب، بحث آیت بودن قرآن رو شروع میکنیم از امشب. در سال گذشته سرفصل هایی که عرضه شد اینها بود: بحث ضرورت صحبت از معجزه و آیت و نشانه بودن قرآن مطرح شد، که اولا پایه و زمینه دینداری همه ما هاست. به عبارت دیگر، اگر کسی از ما بپرسه شما چرا مسلمانید، به چه دلیل، کی گفته اسلام بر حقه، یا ما بخوایم کسی را به اسلام دعوت کنیم، در هر دو صورت یکی از بهترین راه‌هایی که خداوند قرار داده اعجاز قرآنه. و اساساً معجزه رسول اکرم از نفس نفیس و شخص شخیص حضرت مجزا شده، به همین جهت که وابسته به نفس حضرت نباشه و هر کسی بتواند این معجزه را داشته باشه. یعنی عصاییه که دست هر کسی باشه کار میکنه. البته معجزه حضرت دو سطح داره، یعنی قرآن دو سطح داره. یک سطحش سطح ملکوت قرآنه، که اون سطح اصلا علت عصا و شفای کور و زنده کردن مرده و امثال این هاست. یعنی تمام انبیاء گذشته به جهت ارتباط با بعضی از قرآن، بعض القرآن، این معجزات رو داشتن. پس که رسول اکرم با تمام اون کتاب هماغوشه. زن علت این که حضرت موسی عصا انداختن همینه که نفسشون در اتحاد با بعض القرآن در اون سطح حضور داشته. دید معجزات کلن از سنخ علوم و امور و فنون نیستن. علوم چیه؟ اونایی که آدم یاد میگیره، مثل ریاضیات، مثل هر کار دیگه، هر علم دیگه، فلسفه، فقه. فنون مثل نجاری، مثلا ورزش، مثل کسی که یک صنایع دستی خیلی جالب بسازه، مثل ساختن اهرام، مهندسی ها، اینا فنونن. علوم و فنون تحصیلیه، اما معجزه تحصیلی نیست. به همین خاطر که اگر یک کسی با ادعای نبوت معجزه ای آورد، بعدها به مرور زمان کسانی تونستن اون کار رو عین همون فرد انجام بدن، معلوم میشه که اون فرد شیاط بوده نه پیغمبر. چون نبوت ها سه سطح داره. گاهی وقتا یک فردی پیغمبر در زمان محدود و مکان محدود، مثل انبیاء تابع. انبیاء تابع خصلتشون این بوده که در منطقه می رفتن، مثل انبیایی که تابع حضرت عیسی بودن. انبیاء تابع یعنی انبیایی که مبلغ دین اون نبی اصلی بوده، مثل اون جریانی که تو سوره یاسین نقل شده که سه نفر را از انبیا را رسول خداوند فرستاد به اون شهر انطاکیه. از ارسلنا الیه مسنین فکذبوهما فعززنا بثالثین. اینا انبیاء تابع. انبیاء تابع هم در مقطع زمانی خاص بودن، هم در محدوده مکانی خاص، یعنی هم زمانشون محدود بوده، زمان رسالتشون، هم مکان رسالتشون. این یک قسم. انبیاء اولوالعزم جهانی بودن، بلکه جن و انسی هن. یعنی انبیاء اولوالعزم برای یک منطقه خاص نیستن، از حیث به اصطلاح وسعت رسالتشون همه جهان، یعنی همه مکلفین را کلن جن و انس در بر میگیره. اما زمانشون غیر از رسول اکرم همه محدوده، به دین بعدی منقطع میشن و نسخ میشه اون شریعت. رسول اکرم نبوتشون هم فرا مکانیه، یعنی کل مکلفین جن و انس را در بر میگیره، و هم فرازمانیه، نسخ نمیشه، الی یوم القیامه جریان داره. بلکه با یک دقت نظر بیشتر، انبیاء قبلی هم بعضی از شریعت رسول اکرم را میگفتن. به عبارت دیگه عصر نبوت رسول اکرم اگه بخوایم دقیق نگاه کنیم از حضرت آدمه، نه از مثلا سال 611 میلادی، چون انبیاء دیگر از مشکات نبوت رسول الله اینا استضاعه و نورگیری میکردن. خب ولی خب رسالت خاص رسول اکرم به طور خاص از 1400 سال پیش دیگه. خب نبوت ها گاهی وقتا محدود به مکان، محدود به زمان میشه، اما معجزه نباید اینطوری باشه. معجزه مثل نبوت رسول الله که نه محدود به مکان باید باشه و نه محدود به زمان. اگر بعد از 5000 سال یه نفر آمد گفت من کور را بینا میکنم، اون وقت باید مثلا در نبوت حضرت عیسی معاذالله شک کنیم. خب چون اصلا اعجاز یک امری که با امور دنیایی، با تدریجها، با تعاقب علل که ما در اینجا انجام میدیم حاصل نمیشه. اینجا مثلا ما شب را روز میکنیم، اما با یک سری سل کارها، مثلا انرژی را از یک جای ذخیره میکنیم، به صورت برق سیم کشی میکنیم، این کار رو میکنیم، انجام میشه. یا مریضی رو درمان میکنیم، منتها با چی؟ با معاینه، تشخیص، بعد شرح حال گرفتن، تشخیص، متعاقب تشخیص درمان دادن و اون مریض خوب شدن. حالا ممکنه این زمان فرایند تشخیص و درمان به جهت پیشرفت تکنولوژی کم بشه، مثلا مریضی که قبلا یک سال اون فرایند درمانش طول میکشیده حالا به 2 ماه خوب بشه یا به 2 روز خوب بشه، ولی بالاخره خالی از فرایند تشخیص و درمان نیست. ولی اینطور نیست، فرد اراده کنه مریض خوب بشه، معجزه از این سنخه. یعنی علل متوسط دنیایی در کار نیست. در حقیقت اعمال معجزه بستگی به دو مطلب داره، یکی اذن الهی و یکی اون طهارت و قداست نفس نبی که اون در حقیقت به مقام ولایت رسیده و از مقام ولایت کن ولی خدا مثل بسم الله هست. ببخشید، بسم الله ولی خدا مثل مثل کن خداست که با اراده میکنه اذا اراده شیئا ان یقول له کن فیکون. بسم الله عارف مثل این کن خداست که به این اصلا میگن مقام کن. یعنی کسی که به مقامی برسه که هر وقت اراده کنه، اراده خداوند همونجا همون اراده رو فعال کنه و ایجاد کنه. در مورد انبیا و اولیا این جریان کاملا محققه، چون اینها به مقام ولایت رسیدن. یه بار دیگه هم شاید راجع به ولایت صحبت شد. ولایت اصل کلمه‌اش نه به معنای قوم و خویشیه، نه به معنای سرپرستیه، هیچ کدوم از اینا. اصل کلمه ولی و ولایت به معنای شدت قرب، شدت قرب و اتصال، همونطور که اهل لغت هم به این تصریح دارن. الولی و توالی هو ان یحصل شیئین فصاعدا حصولا لیس بینهما غیرهما. ولی و توالی این است که دو چیز طوری نسبت به هم قرار بگیرن که دیگه غیری بینشون نمانه. یعنی این دوتا انگوش متوالیه، ولی این دوتا متوالی نیست، یه غیری بینشون هست. اصل معنای ولایت به همینم برمیگرده، شدت قرب که نتیجهش میشه اتصال. بعد وقتی که کسی ولی خدا شد، بین اراده او و اراده خدا فاصله نیست. بین او و خدا، بین ما و خدا چی فاصله است؟ گناه، غفلت، هوای نفس، احساس خود کردن، هزاران حجاب. اگر کسی همه حجاب ها را درید، بین او و خدا هیچ فاصله ای نیست. بنابراین حرفش میشه حرف خدا، سکوتش میشه سکوت خدا، امضاش میشه امضای خداوند، فعلش میشه رضاش میشه رضای حق، غضبش میشه غضب حق. ابن عباس یکی دیگه از صحابه از رسول اکرم پرسید که حضرت فرمودن که دستور دادن وقتی که من حرفی میزنم شما بنویسید. بعد ایشون سوال کرد در همه شرایط بنویسیم؟ حضرت فرمودن در همه شرایط. گفت فررضا بالغضب؟ حضرت فرمودن فررضا بالغضب، چون رضا و غضب او که جدای از رضا و غضب الهی نیست. رضاش نه او رو از حق خارج میکنه، نه او رو از غضبش از حق خارج میکنه. رسول اکرم که بماند، شاگرد رسول اکرم که البته نفس رسول اکرم هم هست، همینطوره. علیون مع الحق و الحق مع علی، یدور معه حیث ما دار. بالاتر راجب عمار همین روایت هست، عمار مع الحق و الحق مع عمار. حالا عمار کجا؟ امیرالمؤمنین کجا؟ اینا دوتا مقام قابل قیاس که نیست، اصلا قابل قیاس نیست با هیچ احدی. امیرالمؤمنین قابل قیاس نیست. بعد تو اون نکته ای که، یعنی تو اون قسمت علیان مع الحق و الحق مع علی، این نکتهش خیلی مهم نیست. نکته مهمش این قسمت بعدیشه که فرمود یدور رو، یعنی دور میزنن، معهو با او حیث ما داره، هر جا اون دور بزنه اونم دور میزنه. خب هر دوتاش به ضمیر بیان شده، یعنی علی هر جا حق باشه دور میزنه، یا بالعکس حق دنبال علیه، هر جا علی باشد دور میزنه. این که هر جا حق باشد کسی دور بزنه، این شأن عماره. دقت فهمیدین؟ اون بحث امیرالمؤمنین بالاتره، حق تابع امیرالمؤمنینه. یدور الحق مع علی، اینجوری نداره، داره یدور و معهو، روایت اینجوریه. یعنی هر دو شقش قابل ارجاع ضمیر هست که بگیم یدور و علی مع الحق، علی تابع حق و هر جا حق باشد علی اونجا حضور پیدا میکنه، یا بگیم یدور و الحق و مع علی، حق معیت پیدا میکنه هر جا امیرالمؤمنین باشه، که این دومی درسته. چون اگر اونطور باشه فرق بین علی و عمار پیدا نمیشه، هر جا حق باشه هر دوتا هستن دیگه. نکته توضیح این روایت به این برمیگرده که ما حق وقتی که در متون اسلامی به کار میره 5 تا معنا داره. گاهی وقتا یک کلمه رو ما میشنویم و بعد تفکیک نداره ذهنمون، برداشت های غلط صورت میگیره. مثلا عقل، کلمه عقل 8 تا معنا داره، به اصطلاح به این نوع کلمات میگن مشترک لفظی، مثل کلمه شیر، شیر دستشویی یا شیر تو جنگل یا شیر خوردنی. عقل هم یه همچین 8 تا معنا داره و مشترک لفظی بین 8 تا معنا. وقتی که میگفته میشه عقل، باید آدم بدونه که کدوم رو میگه، وگرنه غلط برداشت میکنه. حق هم 5 تا معنا داره. از این 5 تا معنا، دوتاش که مبتلا به این روایت، اون دوتا رو عرض میکنم. قبل از این که اینا عرض کنم، یک حق، گاهی وقتا حق در قرآن به کار میره به معنای ذات خداوند. هو الحق، این حقی که در اینجا بکار، مثل ذالک به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل و ان الله هو العلی الکبیر. این حق اصلا معیت بردار نیست که بگیم این با اون است، علی مع الحق. ذات، اینو خوب دقت بکنید، ذات به معنای هویت غیبیه، اون مرتبه خود خداوند، اون به هیچ عنوان به شکار هیچ کسی نمیاد. اون ذات که اصطلاحاً بهش میگن در لسان عرفا میگن حقیقت الحقایق یا هویت غیبیه یا مقام انقا یا مقام غیب القیوب یا حقیقت غیبیه یا سر مکنون و اصطلاحات دیگه، اون اصلا به نه به فکر و ذهن میاد، نه قابل شهوده، نه هیچ کس بهش دسترسی داره، نه هیچ پیغمبری به اون راه داره، نه هیچ عارفی میتونه شهودش بکنه، نه هیچ فیلسوفی میتونه اون رو با فکر به دست بیاره، نه در هیچ آیه قرآن موضوع بحث قرار گرفته و نه در هیچ روایتی راجبش توضیحی داره، چون مثلا توضیح بردار و به ذهن بیا نیست به هیچ عنوان، به خاطر اینکه اون چیزی که به ذهن میاد مفهومه، مفهومه که به ذهن میاد، خود موجود خارجی که به ذهن نمیاد. ببینید الان این به ذهن شما میاد؟ این که به ذهن شما نمیاد که، درسته؟ شما تصویری از این رو داری، هر چی تو ذهن بیاد شکل و صبغه مفهومی داره، اگر چیزیش مفهوم نباشه به ذهن نمیاد. این یک علیکوس. پس مثلا شما پارسال مثلا دندون درد داشتین، الان یادتون بیاد چی میاد تو ذهنتون از اون؟ یک مفهومی، یک تصویری، تصویر نه یعنی منظور شکل داشته باشه، یک صورتی. ولی خود اون دندون درد وقتی که داشتین به درد فکر میکردین، به دندون فکر میکردین، وقتی که خود دندون درد در آدم رو عاجز میکنه، بیچاره میکنه دیگه، آدم مثلا جای فکر کردن نیست، خود درد را مییابد، درسته؟ اون وجود درده. وقتی که حالا درد ساکن میشه میگیم وای چه دندون درد داشتم، خیلی بد بود، خدا نیاره، این مفهوم درده تو ذهنتون، درست فهمیدی؟ و چقدر فرق است بین یافتن وجودی و مفهوم ذهنی. خب پس اگر چیزی مفهوم نداشته باشه به ذهن اصلا نمیاد و خداوند یک امر وجودیه نه مفهومی. دو، خب ما وجود رو میتونیم ادراک کنیم، منتها وجودات نامحدود را، چون خودمون وجودات محدود را، چون خودمون محدودیم. شما درد بی نهایت رو میتونین داشته باشین؟ اصلا معنا نداره، درسته؟ خداوند اولا از سنخ وجوده نه مفاهیم، پس به ذهن نمیاد. ثانیاً وجود نامتناهی اون مرتبه، پس به قلب و شهود نمیاد، نه به شهود میتوان او رو مشاهده کرد، نه به ذهن میتوان او را فهمید. این که اهل معرفت گفتن ادراک العجز عن الادراک ادراک، یکی از بالاترین مراتب اینه که فرد بیابد که عاجز است از ادراک. این اون مرتبه ذات بحته، ذات بسیط نامتناهی. اینجوری باز مثال، تو اونجا هیچ گونه تکثیری، هیچ گونه تکثری، هیچ گونه کثرتی، نه مفهوم، هیچی راه نداره. مثال بزنم باز، یه وقتی یک دریایی رو تصور کنین، میایم تو مراحل اسماء و صفات. اسماء و صفات بالاخره مفهومن غیر همن، هرچند مصداقن اسماء ذاتی عین همن، بالاخره مفهوم قادر غیر از مفهوم عالمه، درسته؟ حالا یک اولی داره، یک آخری داره، یک ظاهری داره، یک باطنی داره. ظاهرش غیر باطن، باطنش غیر ظاهر، همسال این هست. تو مرتبه ذات هیچ کدوم از این از همه اسما هم منحل میشن، در مرتبه ذات ذوب میشن، به این معنا که هیچ اسمی، هیچ تعینی اصطلاحاً باقی نمیماند. حالا اینجوری، حالا مثالی که میخواستم بگم اینطوری بشه. یک دریایی رو تصور کنیم، فرض کنیم دریای بی‌نهایت، درست؟ که البته باز ما دریای بی‌نهایت نمیتونیم تصور کنیم، ولی فرض کنیم میتونیم اینو در این حد رو فرض کنیم میتونیم تصور کنیم. حالا این دریا رو اینجوری تصور کنیم که سطحش عین عمقش باشه، ببینیم میتونیم تصور کنیم. اولش عین وسطش، وسطش عین آخرش، آخرش عین اولش باشه. به هیچ عنوان به ذهن نمیاد عنقا شکار کس نشود، دام بازگیر کنجا همیشه باد به دست است دام را. اما ذات فخارت الانبیاء و الاولیاء فیها، به مرتبه اون مقام ذات نه نبی راه دارد نه ولی. خب اون مرتبه قابل ادراک نیست، به همین خاطر تو قرآن هم از اون مرتبه صحبت نشده. میاد پایین تر از اون مراتب اسماء و صفات و تجلیات خداوند، حالا میشه اسماء ذاتی، بعد اسماء فعلی، بعد خلقت خدا دیگه. حالا از اونجا شروع اینو داشتیم برای علی مع الحق میگفتیم ها، خط گم نشه. اون مرتبه ذات معیت بردار اصلا نیست، کسی اونجا راه نداره تا معیتی باشه، نه او با کسیه نه کسی با اوه. تو اون مرتبه ذات که حق به معنای ذات حق تعالی باشه، میاد حق فعلی. یعنی چی؟ مثل این که میگیم قرآن حق است، موت حق است، خلقت حق است، بهشت حق است، جهنم حق، عالم و آدم حق، اینا. پس حق ذاتی به معنای ذات حق تعالی اصلا معیت بردار نیست، کسی هم به اونجا راه نداره، تمام. نه اونجا میشه گفت علی مع الحق به اون معنا، نه حق معبرداره، چون معیت که آمد دوتا میشه، اونجا تکثر به هیچ عنوان راه نداره. حق به معنای حق فعلی که شد، حالا اینجا ببینیم حق با علیه یا علی با حق. تو مراتب تجلیات خداوند، برترین تجلی خداوند انسان کامل محمدیه، اللهم صل علی محمد. که رسول اکرم فرمودن اول ما خلق الله نور و نبیه، که یا جابر، اولین چیزی که خدا خلق کرد من بودم. این اولم که اول زمانی نیست، اول در اونجا به معنای اول رتبه ایه. مثل این که میگن بلا تشبیه، مثلا یک اقیانوسی باشه یک سد جلوش ببندن، این بخواد تجلی کنه، حالا این اول یک لولهی شاید به قطر این ساختمون، شاید هم بیشتر، اولین جایی که از او آب میاد بیرون، اون میشه اول ما. مثلا ظهر من این اقیانوس، اولین چیزی که ظاهر شد از این اقیانوس چیه؟ اون لوله است. یعنی آبیه که خود لوله موضوعیت نداره ها، آبیه که اونجا تجلی کرد. بعد اون لوله های بعدی، لوله های بعدی، لوله های بعدی، تمام آبی که به این دنیا میاد از کدوم لوله بود؟ از اون لوله اول. دقیق فرمودیم این میشه اول ما خلق الله. این البته مثال یکم مثال ناقصیه، یه مثال دقیق تر میزنم، منتها دقت لازم داره. باز همون دریا رو توجه کنیم، دریای بی انتها، اون میشه اراده حق تعالی، اراده بسیط خداوند. هیچ شکلی نداره. شکلها کجا پدید میان؟ رو سطح دریا که میشن چی؟ امواج. درسته؟ یک موج بلنده، یک موج گرده، یک موج بیضاویه، یک موج مثلا دایره شکله، هر کدوم یک شکلی دارن. همه این اشکال از چی پدید آمدن؟ از سطح اقیانوس. درسته؟ اون سطح تجلی چیه؟ تجلی اون اقیانوسه. اون اقیانوس میشه اون مرتبه حق به معنای آنچه تجلی کرده از اسماء و صفات خدا. گفتیم اون مرتبه ذات اصلا مورد بحث نیست، ذات غیب الغیوب مورد بحث نیست. اون سطح میشه اول ما خلق الله، یعنی اولین جایی که ظهور کرده اقیانوس میشه دیدش. بعد تمام موجودات میشن چیه اون سطح؟ تجلیات اون سطح میشن. به عبارت دیگه اون سطح اقیانوس میشه صادر اول، میشه رسول اکرم. حقیقت ختمی مرتبت این سطح دریاست. بعد فرمودن که انا، خب حالا دقت کنید، انا سناء ربنا، ما صنعت خدا هستیم. صنعت به کاری میگن که خیلی ظریف انجام میشه، یعنی خیلی امر مهمی وقتی که باشه میگن میشه صنعت. مثل این که در وعده قلب المؤمنه بین اصبعین من اصابع الرحمن، قلب انسان مؤمن بین دو انگشت از انگشت های خداست. اصبع یعنی انگشت. خب مگه خدا انگشت داره؟ چه نفهمد بین یدی الله. این تو این جور موارد، البته این خیلی نکته، این روایت کاش که نمیگفتم چون خیلی نکته داره. حالا همین مقدارش، گاهی وقتا یک چیزی که خیلی دقت لازم نداره. این کار رو با چی انجام میدادم؟ با پاش. میخواد دادم گل لقط کنه، گل رو ورز بده، میگه با دستش اینجوری اینجوری نمی کنه که، با پا لقط میکنه. میخواد نجاری کنه، با دست انجام میده. یه وقت میخواد ساعت سازی کنه، با انگشت انجام میده. کار ظریفه. قلب ظریف‌ترین موجود نظام هستیه. این خداوند خیلی با ظرافت این قلب را تقلیب میکنه، تحولش میده. قلب المؤمنه بین اصبعین، نه بین یدین. حالا اینجا همین معناست، انا صناع ربنا، ما صنیع. صناع جمع صنیع است، صنیعه یعنی مصنوع، ساخته و پرداخته. یه به ظرافت خدا هستیم. و ناسو بعدو صناع اونا، بقیه خلق خدا، مخلوقات. چون اینجا فهمید مردم، فقط منظور مردم انسانی نیستن، همه مخلوقاتن. و بندگان دیگر مصنوع ما هستن. البته این روایت به دو شکل آمده، در یه روایتی داره بر ناس و بعد و صناع و لنا، برای ما، در یه روایت دیگه میفهمند اصلا صناع اونا، ما خلقشون کردیم، مثلا خالق اون. حالا اینجا یکم ظریفی که آدم به شرک نیفته دیگه. قرار این که پس اولین مخلوق، اولین صادر، اولین خلق خدا، اون اولین جایی که ظهور کرده خداوند، پس هر حقی با او سنجیده میشه، چون حق یعنی ظهورات خدا در مرتبه ذات که حق شد مرتبه ذات غیب الغیوب که کار نداریم باهش، در مرتبه فعل یعنی آنچه از خداوند صادر شده از ملائک، از جبرئیل، از میکا، اینا همه حق هست. اون چیزی که حقهای دیگه باهش سنجش میشه و اونها دوره این دور میزنن، برترین مخلوقه، برترین مخلوق یا صادر اول که سایر مخلوقات از مجرای وجود او اصلا خلق شدن، حقیقت محمدی است. اللهم صل على محمد وعلى آله. که امیر مؤمنان با این حقیقت اتحاد وجودی دارن، نفس پیامبر اکرم. پس اون حق است که یدور و مع علی، این حق است که هر جا علی باشد هست، چون همه حق ها تابع حق بالاتری هستن که ازشون در رتبه و سعه بالاتری از مرتبه وجودی است. خیلی پس این معجزه تابع اون نفس نبی است که به مقام چی رسیده بود؟ به مقام ولایت. ولایت هم چی بود؟ شدت قرب و اتصال، که هرچه اراده در نفس و جانش هست، اراده حق تعالی است که تجلی کرده، خودش اراده زائدی نداره غیر از اراده حق تعالی. خب بنابراین یه جا مثلا خداوند میفهمد ما به حضرت داوود یک چیزی را تعلیم دادیم، این یاد گرفتنیه. مثلا میفهمد و علمناه و صنعت لبوس لتحسنکم، ما به داوود راه و رسم و فن و صنعت زره سازی را آموختیم تا شما حفظ بشین، تو جنگا کشته نشین، چون خداوند از خونریزی، حتی خونریزی کافر خوشش نمیاد، تا جایی که میشه باید حفظ بشه تا این اصلاح صورت بگیر. خب این یک. ولی یه جا نمیفهم و علمناه و صنعت لبوسن، لبوس نمی زره، یه جا میفهمد و علنا له الحدید، ما برای او آهن رو نرم کردیم، یعنی این آهن رو اراده کنه مثلا به شکل یک چیزی در بیاد، دستش اینجوری بگیره به این آهن، این آهن شکلش تغییر کنه. این دیگه علمنا نیستش که بعدن یکی دیگه بیاد بگه این کار رو ما انجام میدیم. بنابراین اگر کسی ادعای نبوتی کرد و خارق العاده ای رو آورد در طی قرون و اعصار شبیهش آمد، اون فقط شیاد بوده نه پیامبر. و یکی از تفاوت‌های سحر و معجزه هم که تو همین سرفصلمون بود اینه که معجزات همه به اراده انجام میشه نه با کار خاصی، یعنی مقدماتی رو طی نمی‌کنه فرد تا اون امر پدید بیاد، اراده میکنه حاصل میشه. این مطلب اول که در پارسال گذشته بود، بحث ضرورتش رو گفتیم. اگر کسی بخواد مسلمان بشه و یا شما بخواین از دینتون دفاع کنین، راحت ترین، یکی از راحت ترین و مطمئن ترین و بهترین مجاری این دفاع یا از دین یا دعوت نفوس به دین، همین طرح بحث اعجاز القرآنه، چون تمام به اصطلاح دین روی این سواره دیگه. به عبارت دیگه که همون عرض کردم، معجزه از نفس نبی جدا شده. و به عبارت سوم، برای این ضرورت همان بس که وقتی شما میگین که عقاید واجبه تحقیقا انسان یاد بگیره، خب این عقاید بخشی از دین دیگه نه؟ دین عقایدی داره، اخلاقی داره، احکامی داره. کل این عقاید و اخلاق و احکام رو چی سواره؟ رو قبول ادعای پیغمبر که میگه من پیغمبرم، این عقاید و این اخلاق و این احکام را آوردم. خب همه اونا را که میشه دعوت پیغمبر، محتوای دعوت پیغمبر، همش واجبه آدم یاد بگیره ها. هم عقاید واجبه، هم اخلاق واجبه، هم احکام. منطقه تفاوتش اینه که عقاید را واجبه تحقیقا یاد بگیره، اخلاق و احکام را میخواد تحقیقا یاد بگیره، میخواد تقلیدن. ولی در وجوب تعلمش فرقی نیست. آدم باید یاد بگیره چجوری نماز بخونه، چجوری روزه بگیره، چجوری مثلا حسد را از خودش دفع کنه، چجوری تکبر را از خودش دفع کنه. واجبه، چون اینا از جهنم میبره آدم رو. اینا شوخی نمیشه گرفت اینها رو. منطقه آدم میتونه بره پیش یک کسی ازش یاد بگیره که من چجوری نماز بخونم. خودش لزوم نداره تحقیقا بره تو متون و کیفیت مثلا نماز رو استخراج کنه. ولی در عقاید واجب تحقیقا یاد بگیره اصلا. خب همه این بسته دین روی این که من پیغمبرم، انی رسول الله الیکم جمیعا، سواره دیگه. اون از کجا باید یاد بگیره؟ خب پس اگر عقاید واجب است، تحقیقا به طریق اولا اثبات حقانیت رسالت رسول اکرم واجب است. باز یکی از راه‌های بسیار خوب، پرسرعت، زود بازده و در عین حال عمیق و یقین آور، اثبات اجازه قرآن. خب مفهوم شناسی بحث اعجاز رو گفتیم و گفتیم در قرآن اعجاز با کلمه معجزه نیامده، با بیشتر کلمه آیت آمده، بعد بیانه و بعد سه چهار تا مفهوم دیگه. انواع آیات رو هم گفتیم و بعد گفتیم که معجزات انبیاء قبلی عمدتاً معجزات حسی بوده، ضمن اینکه ضرورت هم اتفاقاً نداره معجزه، اصلاً هیچ ضرورتی نداره معجزه، که پارسال بحثش رو مفصل طرح کردیم. همونطور که اتفاقاً اولین پیغمبری که باید معجزاتش از همه بیشتر می بود معجزه ندارد که حضرت نوح باشه. حضرت نوح یک دونه معجزه قرآن ازش گزارش نداده. یعنی برای هر دینی دو تا معجزه وجود داره که اتمام حجت میکنه، یکی شخص خود اون پیغمبر اون دین، یک فرد ملکوتی در بین مردم. مثلا خودش معجزه، بالاترین معجزه است دیگه. شاید شرح حال کسایی که با آقای قاضی و با آقای آیت الله انصاری و دیگران ارتباط داشتن، تو یک مجلس میفهمه که این چه شخصیت ویژه‌ای، اصلا قابل قیاس با دیگران نیست. حالا اینا ترشحات وجودی انبیا بودن، ترشحات وجودی که مثالم گفتیم حضرت یوسف وقتی که وارد زندان شد، اون دوتا زندانی تازه یوسف رو دیده بودن تو زندان. مثلا و دخل معه السجن فتیان، دوتا جوان همراه با یوسف به زندان افتادن، یعنی ستا رو انداختن تو سلول. چی؟ چند ساعتی نگذشته که اونا اسرار درونی خودشونو به یوسف میگن. اینا که سالیان سال با یوسف نبودن که. تازه یوسف رو وقتی که آدم تو زندان وارد میشه، توی مسجد الحرام که نیست بگه خب یه مؤمنی با ما آمده، به چشم چی نگاه میکنه به بقیه؟ مجرم دیگه. مثال دیگه هم حضرت یونس بود که گفتیم وقتی که وارد کشتی شد، دریا متلاطم شد، قرعه انداختن که کیو بندازن تو دریا که نهنگ بخورش، بس اسم حضرت یونس افتاد. حضرت یونس رو چند دقیقه است دیدن، گفت این با این شخصیت حیف بندازه بشه، با اینکه احتمال داشت که دفعه دوم قرعه به خودشون بیفته و خودشون بمیرن، حاضر شدن مرگ رو برای خودشون بخرن. دوباره قرعه کشیدن به خودشون افتاد، به حضرت یونس افتاد. سه بار قرعه کشیدن به حضرت یونس افتاد، گفتن دیگه حتما سری توش هست. تا سه بار این کارو تکرار کردن، با چند دقیقه دیدن. اصلا شخصیت ممتازه، جلب عقول و نفوس میکنه، قلوب را به خودش جذب میکنه. این معجزه اول هر دینی، معجزه دومش هم محتواش، محتواش وقتی که برتری داره، اونم برتری ویژه که این رو تو بحث اعجاز قرآن یه مقدار توضیح میدیم. برای این با این دوتا بحث تمام، یعنی حجت تمام، نیاز به معجزه سوم که معجزه حسی باشه نداره. به همین خاطر که کسایی که با این دوتا هدایت نشدن با معجزه حسی هم هدایت نشدن. هر وقت معجزه حسی آمده پشتش عذاب بوده، ناقه صالح، ندام فرعونیان، بنی اسرائیل ایمان آوردن، فرعون هی براش معجزه می آمد نمی آوردی بود. اینه که آیات هم پارسال خوندیم که خدا می فهمد ما اصلا از باب لطفمون برای این امت خاتم معجزه نمیاریم چون ایمان نمیارن، بعد عذاب استیصال. استیصال یعنی ریشه‌کنی، اصل یعنی ریشه، استیصال یعنی عذاب استیصال، یعنی عذابی که ریشه‌کنشون میکنه. این عذاب استیصال میاد پشت معجزه، چون وقتی که معجزه آمد یعنی دیگه تمام مواردی که احتمال داشت این فرد متأثر بشه از حجت عقلی، از حجت قلبی و تحت تأثیر قرار گرفتن روانی همه را رو کردیم دیگه، چیزی نمونده که این به واسطه اون احتمال بر هدایت داشته باشه دیگه، برنگشت یعنی امکان برگشت نداره اصلا. مطلب بعدی که گفته شد تفاوت قرآن کریم با معجزات سایر انبیا بود که گفتیم معجزات سایر انبیا عمدتاً معجزه حسی بوده، به خاطر معجزه حسی هم برای افراد ضعیف العقل و ضعیف النفسه، وگرنه افراد اعلا اصلا نیاز به معجزه و حتی دلیل عقلی ندارن، با پیغمبر شهود میکنن، مثل امیرالمومنین که امیرالمومنین که به پیغمبر ایمان آوردن که پیغمبر نگفتن یا علی من پیغمبر شدم و این حق است تو به من ایمان بیار، حضرت امیر میفهمن من چجوری ایمان آوردم، ارا نور الوحی اشم مریح الرساله و سمعت رنت الشیطان، وحی را دیدم در اونجا همراه با پیامبر بود، هماغوشی داشت با رسول اکرم در اون مقطع بعثت. بعد تو اون مقطع بعثت حضرت چند سالش بوده؟ 8 تا 10 ساله بوده ایشون اونجا. این کسایی که قرب جایگاه دارن به نبی که با شهود ایمان میارن، کسایی مثل سلمان و ابوذر و مقداد و این بزرگانی که عقل وافری دارن، شخصیتشون شخصیت برجسته‌ایه، اینا با چی ایمان میارن؟ اینا با همین دوتایی که گفتیم، معجزه عقلی. بعد برای شریعت اسلام پیامبر اکرم اون معجزاتی که ذکرم شده برای پیامبر که نمیدونم ستون حنانه چه کار کرد و درخت پر زد و امثال اینها، اینا اتفاقا هیچ کدومش معجزه نبوده چون اینا در حضور مؤمنان انجام گرفت، اینا تو مدینه انجام شده. اصلا معجزه اونجاییه که فرد بخواد با اون کارش چیکار کنه، بگه من پیغمبرم تو قبول کن. تو مکه پیغمبر از این کارا نکردن، اتفاقا حرف عمده کفار همینه، این آقا چرا معجزه نداره؟ قبلی ها معجزه داشتن، اینم پس اگر معجزه داشته باشه میپذیریم. اون به خاطر ضعف امتهای گذشته معجزاتشون عمدتاً حسی بوده، ولی معجزه رسول اکرم معجزه عقلیه که قرآن باشه. به همین خاطر که دعوت پیامبر و شخصیت پیامبر اصلا عقول رو کامل کرد، عقول متحول شد با بعثت. این که در روایت داره که آقا امام زمان که میان دستشون رو عقول میزن عقول کامل میشه، این کار رو یک بار پیغمبر انجام دادن، یعنی با آمدن پیامبر. شما قبل از پیغمبر رو نگاه کنید با بعد از پیغمبر، جهان در جاهلیت عمیق فرو رفته بود، این شطور میمرد مریض میشد اون شطور دیگر داغ میزدن، یه چیز خندداری در همه جهان ها، در تمدن ایران و رومش هم همینطور بود، در یونانش هم بدتر. یعنی این که میگیم عرب جاهلی کلمه غلطه، جهان جاهلی بود. حضرت میفرمه و ناس فی جاهلیت جهلا، کل نفوس انسانی، اینطور نبود اونجا فقط آدم ها در پستی باشن. بعد آقا رسول اکرم عقول رو کامل کردن با بعثتشون، شما یه بار دیگه هم اینو شاید عرض کردم، گاهی وقتا ما هی میگیم عربای 1400 سال پیش، عربای 1400 سال پیش. شما سوالهایی که اعراب رهگذر، این جا اعرابی، اعرابی با عرب فرق داره. اعرابی یعنی عربی که اهل تمدن و هزاره و شهرها نبوده، رهگذر، عشیره‌ای بوده، ذاتی عشیره‌ای. 1400 سال پیش عرب، به این میگن اعرابی. اینا ما یه وقتی اینا رو جمع کردیم که اعرابی‌ها چی بوده تو ذهنشون، چی میگذشته به برکت اسلام. همینه که با خیلی گاهی وقتا خودمونو برتر میپنداریم از اونا. مثلا میاد برای که بفهمیم که دو نفر سطح فکرشون چقدر با هم فرق داره، در چه فضایی هستن، باید ببینیم سوالاتشون چی بوده، چون سوالات نماد سطح فکره آدم. هر شما تا حالا یک بارم پرسیدین پایتخت آنگولا کجاست مثلا؟ آدم خیلی مجهولات داره، همه رو که نمیپرسه. مجهولاتی را سوال میکنه که نیاز ذهنیشه، دغدغه فکریشه، فضای خودش رو اشغال کرده. و هر کسی میخواد ببینه سطح فکرش چیاست، ببینه چه سوالهایی داره، خوب خودشو میتونه ارزیابی کنه. گاهی وقتا آدم تو این پرسش و پاسخهای دانشجویی وقتی که میره، بعد اون وقت میفهمه که بابا صد رحمت به اعرابی اون وقت. برخصیم نرخصیم، با هم ارتباط داشته باشیم نداشته باشیم، صیغه بکنیم نکنیم، 60-70% سوال ها اینجا. حالا خوبه که باز سوال میشه ها، نشان میده دغدغه‌ای برای فهمش هست که نظر شریعت چیه. ولی خود سوال نشان دهنده اون که ذهنها واقعا سخیف شده، خیلی سطحش، سطح فکرها نازل و پست شده، همه دغدغه ها اینا. بعد آدم جمع، من یه بار جمع کردم که جا اعرابیون الى امیر المؤمنین، بعد فقال له فسأله، سوال کرد از حضرت چیا پرسید، حقیقت توحید چیه. ندام چه بچه آدم سوال اونا رو نگاه کنه، بعد ببینه چقدر فرق داریم ما. اینا برکت اسلام بود. یعنی چه کسانی رو از کجاها به چه سطح فکری رساندن، بعد به شعامت و شومی به اصطلاح اربابان زور و زر و تزویر با سطح فکر را افت کرد. اوج میگیره سطح فکر، تحت تربیت اوج میگیره. فضای اول انقلاب تحت تأثیر نفوس مرحوم رهبری در کدوم فضا بودن مردم؟ سطح فکرشون، خواسته هاشون، سوالاتشون. اینه که رسول اکرم اون عقول رو کامل کردن در یک سطح اولیه، بعد آقا امام زمان میان به کمال نهایی میرسونن. این که در خود روایت از رسول اکرم هستش که کادت امتی تکون و انبیاء، نزدیک امت من که به سطح انبیاء برسن. سطحشون اون راجب بحث ماه مبارک هم اول ماه گفتیم که اون تکلیفی که بر انبیا بار شده بود، رسول اکرم به برکت رسول اکرم بر عموم نفوس این امت گذاشته شده، اینقدر اوج گرفتن. اینم یک تفاوت. بعد دو سه تا سرفصل دیگه مونده که بحث وصایت حضرت امیر در قرآن بود که اشاره مفصل کردیم، و معجزه امیر پیامبر اکرم دو تا معجزه دارن. این غلطی که بگیم یک معجزه داره رسول اکرم، به تصریح قرآن دو تا معجزه جاوید دارن رسول اکرم، یکی قرآن یکی اهل بیت. اهل بیت معجزه رسول اکرم، آیه رو به تفصیل گفتیم. منتها وقتی قرآن محوری حذف بشه تو عموم مسلمین، بیاد دنبال حرفای سنی ها میافتیم دیگه که معجزه پیغمبر فقط قرآنه. قرآن خودش میگه نخیر قرآن نیست، دو تاست. قل کفا بالله شهیدم بینی و بینکم دو و من عنده علم الکتاب. به کافر بگو من دو تا دلیل، دو تا سند برای رسالتم دارم. سند اول قرآن، سند دوم کسی که عنده علم الکتاب است. سند رسالت، معجزه اثبات حقانیت بعثت رسول اکرم. و بحث تحدی قرآن و ابدیت رو هم گفتیم که این بحث شباهت اهل بیت و قرآن در آیت بودن هم گفتیم. تفاوت معجزه با کرامت و سحر هم پارسال گفته شد که حالا امسال می‌پردازیم به آیات تحدی و وجوه و ابعاد اعجاز القرآن. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.